سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآله يا لطيف ارحم عبدك الضعيف.
الله أكبر.
أشهد أن لا
إله
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعای حضرت رضا علیه السلام بعد از اذان. خداوندا ای پروردگار این دعوت کامل و نماز برپا شده، حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به درجه و دستاویز و فضل و برتری نائل گردان. تنها به خدا طلب گشایش می نمایم و تنها به وسیله خدا طلب کامیابی می کنم و به واسطه ی حضرت محمد فرستاده خدا و خاندان او صلوات الله علیهم اجمعین به سوی خدا متوجه می شوم. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا در نزد خود در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاهت بگردم.
شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دعوت میکنم شنونده تلاوت ترتیل یک صفحه از کلام الله مجید باشید. صفحه 292، جزء 15، سوره مبارک اسراء، آیات 97 تا 104، با صدای استاد محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العلي العظيم.
تلاوت ترتیل صفحه 292 رو شنیدید. جزء 15 سوره مبارک اسراء آیات 97 تا 104 با صدای استاد محمد حسین سبزعلی.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در لحظه های اجابت دعا خداوند بلند مرتبه رو با اسمای الهیش و اسمای حسنایش میخوانیم. فرازهایی از دعای جوشن صغیر رو به اتفاق شما زمزمه میکنیم.
سیدی و مولای و کم من عبد امسا و اصبح قد استمر علیه القضا و احدق به البلا و فارق ابداءه و احباءه و اخلاءه و امسا اسیرا حقیرا ذلیلا فی ایدی الکفار و الاعداء يتدابلونه يمينا وشمالا قد حسر في المطامير وثقل بالحديد لا يرى شيئا من ضياء الدنيا ولا من روحها ينظر إلى نفسه حسرا لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد وجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين و وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، وعزتك يا كريم لأطلبن مما لديك ولألحن عليك ولأمدن يدي نحوك مع جرمها إليك. يا رب فبمن أعوذ وبمن ألوذ؟ لا أحد لي إلا أفتردني وأنت معولي وعليك متكلي؟ أسألك باسمك الذي وضعته على السماء فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي لي حوائجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها، وتوسع علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. مولاي بك استعان، فصل على محمد وآل محمد وعلي، وبك استجرت فأجرني، وأغنني بطاعتك عن طاعة عبادك، وبمسألتك عن مسألة خلقك، وانقلني من ذل الفقر إلى عز الغنى، ومن ذل المعاصي إلى عز الطاعة، فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني. إلهي فلك الحمد على ذلك كله، صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است.
در حریم حرمت و حجاب راز روشن زندگی است که چون در پیچیده است درون صدف.
وفي حل الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
بكارشناسي سركار خانم دكتور زهراء عباسي.
نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمین. سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه و تشکر فراوان از دوستانی که پاسخ ما رو اجابت کردن، تشریف آوردن، دوستان نوجوانمون، در خدمتشون هستیم با برنامه صدف. انشالله که بتونیم سوالات ذهنی شما شنوندگان عزیز رو پاسخگو باشیم. بفرمایید دوستان.
سلام، فاطمه روحانی هستم، 18 ساله.
بله بفرمایید.
سلام، سوگند قربانی هستم، 20 ساله.
سپر بر تیر شیطان لعین است، اجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من، که چشم خائنان اندر کمین است.
بترس از گام کج در راه شیطان، بسی آزاده
جوابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم با طرح سوالاتی که دوستانمون دارن.
من خیلی توجه کردم، دیدم توی ما بعضی از احکام خیلی چیزامون به عرف بستگی داره، یعنی میگن اگر عرف بود مثلا جایز انجام بشه یا نه. خواستم ببینم این عرفه توی حجاب چقدر میتونه تأثیر داشته باشه، یعنی حالا مثلا اگر قبلا عرفی بوده که مو پوشونده بشه، الان عرف خیلی اینطوری نیست، از احکام حجاب کم میشه، یعنی از اون مقداری که واجب پوشانده بشه.
خب ببینید دوستان، خدمتون عرض کنم که بله، عرف، فرهنگ، خدمتون عرض کنم ملیت ها تأثیر داره، اما این از اصل قانون کم نمی کنه، از اصل مسئله کم نمی کنه. ببینید، ما یک حدود واجبی از حجاب رو داریم که یک اصل قرآنیه، یک برهان و دلیل قرآنی داره برای ما، پس ما از اون قانون تخطی نمی کنیم. اما اینکه به عنوان مثال در اجرای این حجاب ممکنه مثلا فرض کنید فرهنگ نقش داشته باشه، ممکنه، قطعا فرهنگ نقش داره. به عنوان مثال افرادی که چادرهای گوناگون با ملیت‌های مختلف سر می‌کنن، چادری که در کشورهای اروپایی آمریکایی سر میشه، چادری که در کشورهای افریقایی سر میشه، چادری که در کشورهای آسیایی از جمله ایران، یا مثلا فرض بفرمایید بین اعراب مثلا در کشورهای عربی به عنوان مثال لبنان، مثلا عربستان، سوریه، عراق یا جاهای دیگه، خب ما پوشش‌های متنوعی رو می‌بینیم. ببینید اون فروع مسئله تابع عرف جامعه است، اما اصل مسئله تابع عرف جامعه نیست. باز یه مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید توی عبادات دیگه، توی واجبات دیگه باز ما همین مسئله رو داریم، یعنی فرهنگ ها نقش دارن، عرف جوامع نقش داره، اما این به اون معنا نیست که ما بگیم وقتی آیات قرآن میفرماید بانوان دختران حجاب داشته باشن الا مثلا صورت و دستها تا مچ، وجه و کفین، خب مثلا حالا توی جامعه یه مدتی بیان فرض بفرمایید که کاملا موهای جلوی سر خانم ها مشاهده بشه، پس بگیم از این به بعد چون در جامعه ما عرف جامعه به این شکل بود، پس از این به بعد حجاب در ایران به این شکل خواهد شد. اینطور نیست. یعنی قوانین ثابته، اون چه که با عنوان اصول مطرحه، اصل مسئله است، اون ثابته، اون رو نمیشه تغییرش کرد. جزئیاتش و فرعیاتش میتونه تابع فرهنگ جامعه و عرف جامعه هم باشه.
استاد مثلا الان گریمایی که انجام میدن چطوره؟ آیا جزء عرف محسوب میشه چون واسه کارشونه یا نه؟ یا مثلا فرق میکنه مثلا چون الان آرایش کردن توی خیابون خب مشکل ایجاد میکنه، ولی خب گریم چطور؟
خب این اولا که یه سوال تخصصیه، یقینا باید افرادی که توی چنین کاری هستند، حالا تو رسانه هستند، حتما باید نظر مراجعشون رو اطلاع پیدا بکنن. اما واقعیت مسئله تو امور کلی به این شکله که اگر حکم زیبایی براش بار بشه، یعنی اون چه که تمام مراجع نقل می‌فرمایند از فرمایشات معصومین، اینه که اگر اون زیبایی خانم‌ها رو افزایش میده، زیبایی طبیعی خانم‌ها رو یه جورایی زیبایی مصنوعی به خانم‌ها میده، خب این طبیعتاً ایراد داره. اما اگر صرفاً حکم گریم داره، یعنی گریم یه جوری که به عنوان مثال چون بودیم توی مثلا صحنه‌های رسانه تلویزیون و رادیو، ببین به این شکل مثلا جوری گریم می‌کنن که شما این نور مثلا بازخورد نداشته باشه، یه جوری که شما مخاطبی که شما رو در رسانه می‌بینه یک چهره تاریکی از صورت شما رو نبینه. پس اولا یه امر تخصصیه، دوما استعلامی از مراجع تقلید باید گرفته بشه، و سوما عوامل افزایش زیبایی های کاذب و مصنوعی خانم ها رو نباید در پی داشته باشه.
استاد ببخشید، یه سوالی که اینجا بر من پیش میاد اینه که مثلا میگن شما جدای از حالا حجابی که دارید، یه سری چیزایی که استفاده میکنید تو پوشش، مثل روسری که زیر چادر پوشیده بله. میشه، نباید حالت زینتی داشته باشه. میخوام ببینم که با توجه به این عرفی که فاطمه جان گفتن، این زینت رو با چجوری باید تشخیص بدیم و حالا با عرف با هم بالانسش کنیم؟
ببینید، یه پاسخش اینه که اساساً پوشش خانم‌ها، پوشش دختران جوان ما باید پوشش جذاب نباشد. خب این پوشش جذاب هم به رنگ برمیگرده، یعنی مثلا رنگای جیغ نباشه. به عنوان مثال مثلا فرض بفهمید روسری قرمز نباشه، روسری نارنجی جیغ نباشه. ما اینا رو تو روانشناسی داریم، تو روانشناسی رنگ‌های پرجاذبه رو داریم، حتی دسته‌بندی شده که اساساً نوع رنگ‌ها، فلسفه رنگ‌ها به چه شکلیه. مثلا رنگ آرامش داریم، رنگ هیجان داریم، رنگ خدمتتون عرض بکنم که رنگ دافعه داریم. اساساً چرا به ما گفتن، روایت داریم از پیامبر خدا که تا میرسه با امام، به امامان معصوم ما نقل قولش از امام صادق علیه السلام فراوانه، از امام باقر علیه السلام فراوانه، که خانم ها وقتی در سطح جامعه ظاهر میشن رنگ های تیره، یعنی به قول معروف چادرشون، عباشون رنگ تیره باشد. حالا عموما رنگ مشکی چون اون جاذبه رو اصلا نداره، یعنی یک خانوم با یه وقاری در سطح جامعه حاضر میشه که نقش اجتماعی او آشکار میشه، یعنی دیگه خانوم ها در محیط جامعه نباید جاذبه جنسیتی داشته باشن.
خب این چرا برای آقایون صدق نمی کنه؟
اصلا به این معنی نیست که ما برای آقایون اینها رو نداریم، یعنی آقا اجازه داره هر جور دلش میخواد لباس بپوشه بیا جامعه؟ هرگز. ما آیات رو گفتیم، یعنی آیاتی هستن که دلالت بر نوع بکنم رفتارهای اجتماعی مردان رو داره، پاکدامنی مردان رو داره گوشزد میکنه، نوع سخن گفتنشون رو داره یادآوری میکنه.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان الله خبیر بما یصنعون.
طبیعتا تو نوع پوشش هم به همین شکله، یعنی واقعا به این معنا نیست که آقایون هر جور دلشون بخواد لباس میپوشن و میان بیرون. ببخشید با عرض پوزش، اگه آقایون هر جور دلشون بخواد لباس بپوشن بیان بیرون، مثلا فرض بفرمایید الان تو جامعه خود ما باید طیف مردان با هر سلیقه‌ای که دلشون میخواد بیان بیرون. واقعا اینجوری شما مشاهده میکنید تو جامعه؟ واقعا اینجوریه؟
نه
بله. ببینید، محدودیت نوع انتخاب لباس پوشیدن آقایون نسبت به خانوم ها محدودیتشون کمتره، تو رنگ ها محدودیتشون کمتره، ولی واقعا برای آقایون از بعد اجتماعی برازنده است. مثلا یه آقای مسئولیتی داره، اصلا کارمنده، اصلا معلمه، اصلا کارگره، یعنی میخوام بگم تو هر سمت اجتماعی شما میتونید رو بررسی بکنید، یا مدیر یه مجموعه است، این آدم مثلا یه لباس رنگ جیغ بپوشه بیاد بیرون، یعنی ناخودآگاه اطرافیان او یه نگاهی بهش میکنن که فردا دیگه اون لباسا نمیپوشه. پس اصلا تصور ما این نباشه که این محدودیت ها فقط برای خانم هاست.
خب اینم البته برمیگرده به روانشناسی رنگ ها دیگه،
طبیعتاً یقیناً برمیگرده به روانشناسی رنگ ها و افرادی که بیشتر اطلاع دارند تو این زمینه ها سعی میکنن نوع لباسشون و رنگ لباسشون رو به فراخور و با مقتضیات جامعه انتخاب بکنن. من همینجا میگم شاید مثلا نزدیک 10 سال پیش بود، یه نمایشگاهی بود، نمایشگاه بین المللی کتاب بود، رفتم غرفه روانشناسی دانشگاه تهران. اون سال خب یه به قول معروف یه دکور مشکی بسته بودن اینها. من ناخودآگاه از بچه‌ها سوال کردم، گفتم بچه‌ها چرا مشکی، چرا سیاه؟ بعد شروع کردن، بچه‌های گروه روانشناسی ایستاده بودن دونه دونه شروع کردن فلسفه رنگ‌ها رو توضیح دادن تا رسیدن به رنگ سیاه که مثلا ما چرا امسال غرفه‌مون رو به این رنگ قرار دادیم. ولی واقعیت مسئله اینه که افرادی که در سطوح عالی‌تر اجتماعی و مسئولیتی و کشوری و بین‌المللی هستن، معمولاً تمام تلاششون اینه که سعی کنن اون روانشناسی رنگ‌ها رو در نوع پوشش خودشون حفظ می‌کنن. و این نشون میده که آگاهی اونها نسبت به این مسائل بیشتره. در بحث خانوم ها اگر به ما مثلا پیامبر خدا میفرمایند خوب است که خانوم ها در سطح جامعه وقتی حاضر میشوند چادر اونها، کساء اونها، عبای اونها مشکی باشد یا تیره باشد. حالا همیشه هم نمیفرماید مشکی باشه، ولی حتی مشکی رو بهتر فرمودن. چرا؟ چون اون جاذبه ها و زیبایی های زنانه او را میپوشاند. یعنی یه بلنگویی نمیشه این چادر من، این نوع لباس من که ایجاد جاذبه بکند برای جنس مخالف من. چرا؟ بازم چرا؟ دلیلش اینه که جامعه جای فعالیته. من یه معلمم، یه استاد دانشگاهم، یه دانش آموزم، یه دانشجوام، باید بیام در به اصطلاح مسیر مشاغل اجتماعی خودم نقش آفرینی بکنم. محیط خانواده، اون هم با حدود و ثغوری که دین برای ما تعریف کرده، اونجا جای جاذبه های زنانگی ما میتونه باشه. با توجه به اینکه زمان ما به پایان رسیده، به اتفاق دوستان عزیزمون با شما خوبان خداحافظی میکنیم. خداحافظ شما.
جمال زن به ایمان و حجابش به سان ماهیه زیبا به دریا. حجاب گل به برگی سبز و زیبا، نقاب روی تو بهتر ز دیبا، هوس از چشم مردم تیغ شیطان، بپوشان خواهرم اندام و اعضا.
پیغام تو شد راه ما هموارتر، امروز ما ایم و دلی از آسمان بیدارتر. دیروز با پیغام تو شد راه ما هموارتر، امروز ما ایم و دلی از آسمان بیدارتر.
چون ابرها تکبیر خان پیدا شدیم و آمدیم، پشت قیام عزم تو دریا شدیم و آمدیم.
چون ابرها تکبیر خان پیدا شدیم و آمدیم، پشت قیام عزم تو دریا شدیم و آمدیم.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.